أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد حسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا ونصرا ومددا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا اللهم اجعلنا من خير أرواحه وأنصاره المستشهدين بين يديه رب صلى الله على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از 14 جلسه قطره ای از دریای معارف رضوی علیه الصلوات و السلام. در ادامه توضیح فرمایش حضرت رضا علیه السلام می‌بینیم که حضرت فرموده بودند خدای متعال زمین را به ارث می‌دهد و ما راجع به این ارث بردن زمین توضیح دادیم که یعنی احکام الهی پیاده می‌شود، اولیاء الهی در زمین حاکم می‌شوند و نهایتاً زمین اون گونه که مورد رضای تشریعی خدای متعال است اداره خواهد شد. چرا نمیگیم آن گونه که مورد رضای تکوینی خداست اداره میشه؟
داره انجام میشه.
اون چی که مورد رضای تکوینی خداست داره انجام میشه. ولی در نظام تشریع خیلی از دستورات الهی پیاده نمیشود. این برای تفاوت تشریع و تکوین باید این چیزه نمیشه. رسیدیم به این که گفتیم خب این وارث بودنه خدای متعال و اولیاء او در زمین تحققش در چه زمانی است؟ سوره مبارکه قصص را خواندیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و نرید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض بقیهش ائمه و نجعلهم الوارثین. گفتیم این فرمایش حضرت اشاره به کلمه وارثین در قرآن. از اینجا اومدیم نکاتی رو راجع به ظهور امام زمان علیه السلام گفتیم. نکته هایی که راجع به ظهور حضرت گفتیم و زمان ظهور حضرت خاطرتون هست؟ من یه نکته شو میگم تا شما
جوابتی که نشون بگیم هستیم که ظهور رو اونه منظورتون هم چند دسته روایت
بخور بگیم
که روایتی که نشان همه نزدیک روز ظهور هستش همان سال یا سال بعد مثلا
کرد. اینو آخر ارزم گفتن اولش یه جا دیگه شروع کردیم.
یه دست کسی هم که کس میگن اون ادعای من
مقدر شده مقدر نشده.
بله این نقطه اولش گفتیم که اولا یکی از بحثا راجع به این است که آیا زمان ظهور حضرت مقدر شده است یا مقدر نشد. میخواید وقتی زنگ بزنید درم داشت رو باز بفهمید که دیگه دوباره به زحمت ببخشید شرمش. گفتیم یه بحثیه ما درش صاحب نظر نیستیم. حالا مقدر شده باشد ولی خدا علمش رو در اختیار اولیاش قرار نداده باشه یا مقدر نشده باشه، در هر صورت حتی اولیاء الهی علم به زمان ظهور حضرت ندارند. خود امام زمان علیه السلام هم این علم بهش لطف نشده است. نکته دومی که عرض کردیم راجع به روایاتی بود که خیلی جدی راجع به تعیین کنندگان وقت ظهور صحبت کردیم که نمونه های ازش گفتیم. یه روایتش رو مثلا که جلسه پیش عرض نکردن در کفایت و اثر اثر رازی قومی از شاگردان شیخ صدوق آمده از وجود قدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم فرمودن کسی که وقت ظهور را معین نماید دروغ میگوید یا کسانی که وقت ظهور را معین میکنن دروغ میگوید. پس نکته بعدی بود که گفتیم زمان ظهور به هیچ عنوانی تعیین نشده است. مطلب سوم، حکمت‌های عدم تعیین وقت ظهور. اینکه معمولا ما وقتی صحبت از حکمت‌ها میشه، گرچه مردم به راحتی نظر میدن میگن حکمتش اینه، مثلا یه پدری بچه‌ش رو صبح بیدار میکنه میگه عزیزم بلند شو، اگه دست صورت رو بشوری سر حال میشی. حالا که میخوای دست صورت رو بشوری، یه دست به سر تو یه دست به پادم بگیش میشه بود. در واقع حکمت تراشی میکنن، در حالی که اصلا لزومن حکمتش این نیست. عرض کردیم که ما برای حکمت‌های غیبت، حکمت‌های دستورات علمی، دستورات فقهی، دستورات بهداشتی، ما از این حکمت‌ها اطلاعی نداریم مگه زمان که ما فرموده باشیم. ولی بعضی از حکمت‌ها رو می‌شود حدس زد، احتمال داد، یا حتی اون احتمالات رو بر مبنای برخی فرموشات دیگه اهل بیت بیان کرد. یکی از چیزهایی که می‌شود در نظام تربیتی ماها که این بحث‌ها رو خوندیم با کسانی که این بحث‌ها رو نخوندن یخیل نشه، همین که دیگران برای اینکه بچه‌شون رو نسبت به یک عمل خیلی توجیه کنن حکمت میگن، یا مثلا برای اینکه دختر خاله‌ش رو توجیه بکنه حکمتی رو برای میکنه، در حالی که ممکن اصلا واقعا حکمت اولیه‌اش که هیچ چیز اولیه‌اش هم نباشه. پس این که ما میگیم ظاهراً ممکنه، احتمالاً، اینو شما تو بحثای حتی تربیتی میتونه دخیل کنید. حالا چه اشکالی ما میگه واقعا نمیدونیم؟ بعضی میگه آخه نمیشه که اون بچه انجام نمیدونیم، میگه اون نظام تربیتی تو نیراد داره، مگر هر کاری که بچه باید انجام تو باید حکمتشو بدونه، باباش هم نمیدونه، واقعا گاهی اوقات حکمتاشو نمیدونن و گاهی اوقات مصلحتش بدونه. پس این نکته حاشیه‌ای که عرض کرده بودیم، بر مبنای این گفتیم احتمالاً از جمله حکمت‌های علت عدم اعلام زمان ظهور حضرت این موارده. کدوم موارده؟ یک
آهان که دفتی
صورت بله بدیم
از حفظ بیانیه
نه هر چونی آهان که از جزدان استعداد شما قبول داریم
یکی امید، امید و زنده نگه داشتن و حس امید شیعیان در عصر غیبت.
جمله رو باید یکی درست کنید.
در واقع زنده نگه داشتن امید و در واقع امید داشتن شیعیان در عصر غیبت. بازم این امید چند تا خیلی امید دارم.
شما الان دو فرد با امیدی هستید. بله، این یک حس امید در شیعیان باقی بماند. هر زمانی ممکن است به اراده خدا متعال حضرت ظهور کنند و تشریف بیاورند. خب دومی
یکیش در واقع میشه تیزش رو خود انتظار. خب به واسطه انتظار مردم در زمان غیبت خود مردم به درجات بسیار بالاتر میرسند.
یعنی نوعی بهره بردن از خود انتظار، یعنی کسانی که انتظار ظهور امام زمان السلام رو میکشن، به تعبیری که پیغمبر فرمودن که سندان مختلفی داره، زمن از اهل سنت تو فرائد و سمتین همویانی شافعی این رو نقل کرده که افضل و اعمال امتی انتظار رو فرمش تو کمال الدین هم هم. پس اینو اهل سنت هم گفتن. این که اساساً شیعیان در حال انتظار باشن، گویی که در حال عبادت و بندگی هستن، اینم یکی دیگه.
یکی گفتیم که خود انتظار فرج نوعی تأیید و تصدیق و تسلیم در برابر امر فرمان.
یعنی من این را قبول کردم، پذیرفتم و انتظار من بر مبنای اون پذیرش و تسلیم اولیه است. دیگه
چهارم مسئله آزمونه، آزمون امتحان. در واقع صبح اینه که حکمت آزمون برای دوستان و دشمن ها که یه حدیثی از امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن که این فرمودن این امتحانی است از سوی خدای عزوجل که به وسیله آن مخلوق آتش را می آزماید.
کافی جلد 1336 که روایت مهمیه چون راجع به خود غیبت امام زمان علیه السلام خدا به واسطه این غیبت شیعیان را می آزماید که در این زمینه ها توضیحی داد. از حکمت‌های احتمالی اینکه خدا این گونه مخلوقاتش رو می‌آزماید چه برای مؤمنین چه برای کفار می‌تونه چی باشه؟ اینکه حجت برشون تمام میشه. یعنی در این عرصه تو بودی، این اطلاعات هم بود، پرچم یا رسالات حسین هم به نوعی در مقابل تو برافراشته شد، ولی تو گفتی خب آخر من بخواد اینا رو گوش بده زندگی برای سخت میشه. مثلا ولی کرد یکی از حکمتاش میتونه این باشه که حجت برای تمام میشه. عرض کردیم گفتیم اگر کسانی در زمانهای قدیم بودن مثلا 50 سال پیش بودن یه نوع متدین بودن، الان باشن یه جور دیگه متدین. یه روایتیست که راجع به زبیر راجب زبیر یادتونی که حضرت صادق علیه السلام فرمودن که زبیر از ما بود تا زمانی که مسترش بود بزرگ شد به بلوغ رسید حالا سوال چند نفر ممکن است اگر این 40-50 ساله اخیر را تجربه نمی کردن در سراسر دنیا متدین می ماندن؟ یه عده ای اگر 10 سال پیش و 15 سال پیش رو تجربه نمی کردن متدین می ماندن. اگر یک رئیس جمهوری نام زیاد از امام زمان نمی برد ممکن بود که اینا باقی بمانند، اما به لج او یا به هر کینه یا هر چیزی دست از امام زمان شد، آزمون بود، حجت برش تمام شد. حجت تمام می شود تا زمانی که طرف عروس می حجت تمام میشه تا زمانی که طرف دماد میگیره، ولی قبلش همه خوب صاف میرن صاف میان. یه زمانی قبل از 40 ساله اخیر معلوم بود این خانواده متدین است، تلویزیون ندارن. این خانواده متدین نیست، تلویزیون دارن. مادرم بود اما اگه مهمانی هم بود که مثلا خونه اون عمومون بود که اهل این حرفا بود شاخص بود که ما مثلا میرفتیم توی اتاق دیگه میشستیم. حتی اگر همه میخواستن جمع بشن مثلا میگودن من مادرم مثلا اینجوری شاخص. ولی حالا که دیگه این فضا ایجاد شد حالا میخوایم حجت رو تموم کنم. به یه معنایی ما راضی به تأخیر ظهور حضرت نیستیم، اما میخوایم بگیم این تأخیر هاست که لتو قربلون ثم لتو قربلون نمیشه. حالا اگر خدا از حکمتهایش این باشه که هزار سال دیگر به تأخیر بیاندازد برای اینکه هزار سال آینده بچه های ما و نوه های ما و نتیجه های ما آزمون بشن، کسی چیزی نمیتونه بگه، خدا هست. این آزمونه مهم، آزمونه در حد عمل هست، ولی اصلش و ریشهش در بحث اعتقادات. استفاده عملی این مثل همیشه که یادآوری میکنیم که فقط در حد باورها نمانیم اینه، با وجود اینکه هم باورها اصل است و مهم، این است که شما نگاه میکنیم یهو میبینیم توی فامیل دوروبری ها دو نفر یهو شل میشن، شلتر میشن. تا دیروز با چادر بوده، یعنی چادره میره، تا دیروز با روسری بوده، حالا روسریه میره. قبلا جوراب نازک سر پاش نبود، جوراب کلوف بود و چادر، حالا چادره که رفت بعد کم کم جوراب نازک. این جوجه ها هی به خدا پناه ببرید، هی به خدا پناه ببرید. میگیم یعنی این آدم هم مثلا این آبا، این که خیلی حواسش موقع ازدواجش مثلا جمع بود، این هم
این که من خودم در جریان بودم مثلا انقدر پیگیری میکرد 50 تا دونه مثلا خونه رفت تا به الاخره یه جایی بپرد و چرا این اینجوری شد بچه ها چیمجوری؟ هی به خدا پناه ببریم عرض کردیم بودیم به دیگران کاری نداریم کاری هم نشتیم برای اینکه خودتون نجات پیدا کنید به جای تمرکز بر دیگری و شماتت او و صحبت راجب او هی به خدا پناه ببریم اینا نمونه هایی که خدا جلوی چشمان ما میذاره برای اینکه به ما بگه که ببین اگه ولت کنم اینجوری میشی الهی لاتا که بینه لانفسی تبدیل ابدا اینجوریه. اگر در اون جلسه نکته دیگری گفتیم که الان اشاره نکردیم ببین
آقای سر من یک صحبت شد که این همین حکمت های احتمالی
میشه مستقلا دو این که هر لحظه اونها هم در مقابل امیده که شیعیان دارن اونها هم هر لحظه این احتمال رو بدن که یک کسی می آید و بساط ظلمشون رو جمع می کنه. این هم آموزن پایان اون صحبت هم اشاره کردیم که تفاوتی که بینه چی و چیست
بین ظهور و ظهور و قیام،
یعنی وقتی که آدم دیگه کاملا درمانده میشه ایشون سخن آغاز میکنه. آفرین. بین ظهور و قیام از الان هم درمانده نشده بیمشه بین ظهور و قیام تفاوت هست، یعنی میشود که حضرت ظاهر شدن با یک فاصله زمانی اصل قیام مختلف. در تقسیم بندی که کردیم اون جلسه در پایان جلسه که تقسیم بندی کنیم تقسیم بندی بود راجع به روایات مربوط به ظهور حضرت قیام حضرت بود. یه توضیحی رو عرض نکردیم ولی من اونو یادآوری کنم چون ممکنه کسای دیگه تو جلسات دیگری شنیده باشن از بنده. یادآوری میکنیم که تفکیک روایات نزدیک ایام ظهور حضرت، ظهور حضرت و قیام حضرت، روایات آخرالزمان، روایات قیامت، تفکیک اینا کار دشواریه. یعنی اینجوری نیست که یه نفری بره بالا منبر یه روایت رو بخونه بعد بگه آی مردم این که میگن اینجا گود شده که پارسال گود شد اونم که میگن اونجوریه اون پس این مربوطه به مثلا ظهور حضرته پس الان بود این که حضرت اومد نمیشه اینجوری گفت. ممکنه این روایت مربوطه به زمان قیام حضرت باشه قیام حضرت که نمیدونه ممکنه این مربوطه به قیامت باشه ممکنه مربوطه به آخرالزمان باشه و آخرالزمان یعنی که باز باید تفسیر کنه کسی. بنابراین به این راحتی ها نمیشه این تقسیم بندی رو کرد.
آقای فرزندی اتفاقی هم اینجا نگاه میفته یعنی اون طرفش رو شاید دیگه اصلا نادیده میگیرن یعنی مسلماً این روایات رو گفتن که آقا یک خود حواستو جمع کن دیگه یعنی یه سری ها که میخوان بگن آقا گفتن زمان تعیین نکنید و اینا دیگه مثلا میگن نه نه اصلا سراغ این حرفا ندید زمان تعیین نکنید ما زمان تعیین نمیخوام بکنیم ولی میگیم بالاخره اینو گفتن که آقا حواسمون جمع کنید این میتونه نشونه ای از فلان مثلا چیز
حالا تو خود بحث که وارد بشیم اونجا حرف یعنی الان اجمالا اشاره کنم اگر عمرم نرسید به اونجایی که ببین شما وقتی گفته میشود که این اتفاق میفتد فرض کن اینجا گود میشود زمین تکان میخورد زلزله میخورد ویران میشود شما میگه آقا اینا شد ما چند تا سوال داریم یک آیا در طول تاریخ این اولین بار و آخرین باری که این اتفاق افتاد شما میگه ولی یه محقق تاریخی میگه تا الان هفت باری اتفاق افتاد بعد میریم در گستره زمان میبینی پنج تا بعد هم اتفاق میفته
من
یک متوجهم دو دوم این که آیا منظور از اون اتفاق دقیقاً این بود مثلا اگه گفتن ویران میشه یعنی اینجوری میشه یا منظور این بود که مثلا مثل چه میدونم قوم لوط میشه. این که شما بگید گفتند کار یعنی ممکنه یه عده میگم پس اینا رو اصلا کاری نداشته باشیم، ما میگیم اگر چیزی را نمیدانستیم درک نمیکردیم و بلد نمیدیم که باید بگیم آقا این روایت نقد شده ولی مصداق نمیشه.
ولی این احتمالش
اینه،
یعنی این
احتماله که در صورت پاسخ ها، در صورتی که اون پاسخ ها معلوم بشه که واقعا مقصود از این روایت این بود و واقعا اون اتفاق همین بود، نه گذشته اتفاق افتاده نه آینده. شما اگه بگین هفت بار تال اتفاق افتاده یکیش هم هزار سال پیش بوده، ممکنه یه بار دیگه هم هزار سال بعد اتفاق بیفته، آره پس احتمال چی میره؟ از طرف دیگه ما یک حرف خیلی مهم در موضوع علائم ظهور داریم که اون اینه، ما منتظر علائم ظهور نیستیم، ما منتظر خود حضرتیم. چرا؟
چون بعد از اتفاق،
چون بعد این مبنایی که در خود روایات آمده هر آن ممکن است خدای متعال اراده بفرماید به ظهور اتفاق بیفته، پس انتظار خود فرج امام زمان نه انتظار علائم ظهور حضرت. علائم ظهور حضرت را میخوانیم، حالا الان همین تو این سری که خوندیم بعضی روایات اصلا شما میمونید تو مصادیقش، علائم ظهور حضرت را میخوانیم. حالا میبینی یکیش اتفاق نیفتاده، چهار چه اتفاق افتاده با فرض اون پاسخ و سن. حالا ما الان منتظر این علائمی؟ نه. ممکن خود حضرت تشبیه را علائم هم رو؟
یعنی هر خود علائم قطعی؟ فقط خود
جزء فعلی، خود جزء قطعی؟ علائم حتمی رو که رسیدی توضیح میدید. این معنای حتمی بودنش با یه سری مقدماته. مرحوم سید کاظم قزوینی مثلا توی یه دونه از علائم میگه خب الان داره زمانی رو میگه که جنگ ایران عراق بوده. میگه به نظر میرسه این علامت به این میخوره. بعد آخرش هم دیگه تو نمیدونم خب جنگ تموم شد هیچ اتفاقی نیفتاد.
آخه اینجا نکته که باز هست یعنی دو تا نکته هست، یکی اینکه اصلا تو همین قسمت هم یه ابتدا و آزمایشی هست شما، یعنی یه علامتی که گفتن ممکنه مشابهش اتفاق بیفته اگه بعد دیدی مثلا ظهور نشد یا چند تا اینجوری شد بعد دوباره تازه شما تکلیف چیه یا
به خاطر همین باید همه رو دعوت به اون اصل اول.
درسته، ولی باز دوباره این سوال مطرح میشه خب اگر که این علائم گفته شده تو روایات و ما میخوایم حسن هی بریم به سمت این که آقا بگیم مثلا معمولا بعضی ها شد این کار کنند این میرن دوستان بگیم نه این که این نیست، این که مثلا اون علائمی که گفتن بس برای چی اصلا همه گفتن
معمولا
اولا معمولا میگه یعنی بعضی ها از ترس این که مثلا آقا تعیین زمان نکنیم یا یه سری الان اگر بگیم این اونه یا احتمال بدیم بعد وقت اتفاق نیفته ممکنه از این مثلا چیز بشه، یعنی ممکنه که تو این اطلاع سر بخورن رو به اون بر، یعنی
به وقت من نمیدونم این روایت را تو این داره یا نداره
چون بعد این کار رو کرد، یعنی بگیم که آقا الان میگیم یعنی چیزی که به ظاهر بماشید به ظاهر بگیست بگیم که آقا یه حالت حالا شاید بشه که پنجه ممکنه این باشه ممکنه نباشه، ولی این باز دوباره این امید رو تو دل ما زنده میکنه که مثلا حضرت انشالله مثلا احتمال داره بیان زودتر. حالا اگر هم نبود ما باز هم
اون قسمت سوال اصلیه اونجا هم مثلا من کجا میدونم یه علامت اینه، من اینو نمیتونم تطبیق بدم. بذار شما این روایات چو بگیم شاید یه خود مصداقی تر
مثلا یه مصداقی تر
نه حالا بخونیم این تفکیک اینو بکنیم بعدش صدا از آن اومد؟
نه
خب گفتیم که اوصاف ظهور حضرت در چند بخش تقسیم شده است. بخش ها چی بود؟ چی نوشتیم؟ نوع اول نشانه های عمومی. توضیح که دادیم چی بود؟
نشانه های عمومی علائم ظهور رو میفرمایید؟
بله دیگه
نشانه هایی که برای آخر زمان و ایام ظهور حضرت اعلام شده ولی به این معنا نیست که حضرت دو سال بعد میآید، ممکن است 40 سال بعد بیاید.
یعنی اینا نشانه های از تعبیری که می‌نویسیم نشانه های عمومی بذاریم که چیزش تفکیکش از بقیه. اینا علائمیه که معلوم نیست چقدر با زمان ظهور حضرت فاصله داره. این از جمله بحث چالشی که تو جمع جوانان و جمع دانشجویی معمولا طرح میشن. دسته دوم نشانه هایی که سالیان اندک قبل از ظهور حضرت اتفاق می افتد.
اینا
مرتبط
قطعیات یا نه؟ اون یه دسته‌بندی
دیگه است. نه اون یه دسته‌بندی دیگه است. حالا همون ها خودش آره. دلیل نمیشه که حتما حضرت اون سال تشریف بیارن، ولی نزدیک. سومین دسته وقایعی که در سال ظهور حضرت رخ می‌دهد. خود این دسته سوم رو اون جلسه گفتیم که به دو دسته تقسیم میشه، نشانه های غیر حتمی، نشانه های حتمی. خب باز شما می توانید همه این نشانه ها را به شکل دیگری هم تقسیم کنید. پس الان سه دسته کلی، دسته سوم دو قسمت، حالا مجموعه اینا به یک شکل دیگه قابل تقسیم بندی، نشانه های مبهم، مجمل و پیچیده، نشانه های آشکار و روشن. نشانه های عمومی رو الان با هم دیگه مرور کنیم. اول بر اساس روایات یه روایت مشهوری که ازش استفاده های امگاهی می شود، این روایت رو براتون عرض کنم. کمال‌الدین جلد دو صفحه 525 و 526 اینو معمولا شنیده اید در جاهای مختلف، قسمت هایشو گفتن. بعضی هاشو من میخوام توضیح هم عرض کنم. از نزال ابن صبره نقل است که گوید امیرالمومنین علیه السلام برای ما خطبه ای خواندند. در آن خطبه ابتداعا حمد خدای عزوجل نمود، آنگاه ثنا گفت، سپس بر محمد و خاندان او درود فرستاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حضرت فرمودند ای مردم، قبل از اینکه مرا نیابید از من بپرسید. این جمله را سه بار تکرار کردند. سعد بن سوهان بلند شد. سؤال نمود ای امیرالمومنین، دجال کی خروج می نماید؟ از اون موقع منتظر خروج دجال بودند. حضرت فرمودند بنشین، خدا سخنت را شنید و دانست چه می‌خواهی. شروع کردن به توضیحاتی، بعد فرمودند ولی این امر را نشانه‌ها و صورت‌هایی است که برخی از آنها به دنبال برخی دیگر پیاپی واقع خواهد شد. اگر می‌خواهی تو را به آن نشانه‌ها خبر دهم. سعسعه گفت بله یا امیرالمومنین، اگر دوست دارید این نشانه ها رو یادداشت بفرمایید، می توانید شماره بزنید نشانه هایی که حضرت فرمودن، یک دو سه تا چند اینو داشته باشید به کارتون میاد. حالا یه وقت ممکنه به کتابش مراجعه نکنید یا نداشته باشید. آنچه گویم به خاطر سپار، علامت خروج دجال وقتی است که. حالا اگر کسی اومد این روایت رو خوند و گفت اینم نشانه های ظهور حضرته، از مبنا جمله رو غلط گفت. حضرت دارن نشانه های ظهور دجال رو میگن. یک، مردم نماز را میراندن. دو، امانت را ضایع کردن. نماز، امانت. سه، دروغگویی را حلال دانستن. چهار، ربا خوردن. پنج، رشته گرفت. شش، دین را به دنیا فروختند. هفت، صفیحان را به کار گماردند. صفیح باشه نمیشه میشه؟
سین.
سین چیه آقای؟ چند تا شو؟
یعنی
صفیح
یعنی؟
بله.
به
کار گماردم یعنی آدم کار رو به صفیح نمیسپره. شما وقتی رأی دادی مثلا به یک صفیح، کار رو بهش سپردی، کسی رو مأمور کاری کردی. مثلا چند گفتیم؟ هفت. هشت، قطع رحم کرد. نه، از هوای نفس تبعیت. ده، حرمت خونه ها را خفیف شمرد. یازده، روزگاری که حلم و بردباری ضعف شمرده شود. به نه یه طرف صبوری کنم چه آدم ضعیف. ظلم افتخار می شود. سیزده، زمامداران افراد بدکار باشند. چارده، وزرا ستمگر. پونزده، معرفها و راهنمایان خائن.
چند تا؟
بشمارید این چند؟
نه،
خواهم بگم ترسی چقدر جا داره، حالا بشمارید. من وسطاش هم نرسیدم، منتها خدا بیا مرده اما این من بگوشتن شماره ندیم بگید، گاهی شماره میدیم تو شماره میدیم. من بگم چند تاست بر معرف ها و راهنمایان خائن، قاریان قرآن فاسق، شهادت ها دروغ. یعنی کسانی که شهادت میدن به دروغ. بدکاری ها علنی. سخنان باطل و گناه و طغیان ظاهر میشن. قرآن ها زیور می شوند. حالا جمله بندی هاشو خودتون می تونید. قرآن ها زیور می شوند. مساجد زینت پیدا می کنند.
خوبه که
مساجد زینت مناره ها بلند ساخته می شوند. نه البته باید ببینیم منظور حضرت چیه. ولی شما تاریخ اسلام رو که نگاه میکنید میبینید در زمان پیغمبر
ساده بوده.
در زمان پیغمبر مسجد پیغمبر هیچ آفتابگیری هم نداشت. تمام نمازهای پیغمبر زیر سقف آسمان، صبح و ظهر و شب، اونم تو اون گرمایی که مدینه داشت. یه عده آدم دور از جون شما و ما و بقیه که دوست در اینجور نباشن، یه ادعا آدم به تنبر یا خیار از صورت که اونجا زیدی هرمای آفتاب این حرف رو حضر میگن نه همینجوری باشه نماز بیر سرباز اصحاب سکو چی بود؟ اصحاب صفه میان روز و شب اونجا بودن دیگه میچرخیده. اینا میان یک حالت سایبانی برای خودشون درست کنن، با نخل خرما بخشی از سقف مسجد سقفدار میشه، ولی پیغمبر همیشه قسمتی میستادن که سقف هم نداشته. به نظر میرسه منظور حضرت از زینت همون زینت و زیورهاییست که آدم میگه الله
اکبر.
یکی از مساجد مشهور تهران که ساخته شده، من یادمه که خود قدیمی ترا گفتن این مسجد که آدم حواسش پرت میشه سر نماز، الان ممکنه عمومیت پیدا کرده باشه اون شاخص هم نداشته باشه، ولی اون اول که ساخته شده بود، حالا ما به حد سن کم خودمون به عنوان پدر بزرگ سید مشتبه اینو یادمه گفتن. بنابراین این منظور از زینت ها میتونه این باشه. خب مناره ها بلند ساخته شد، افراد شرور گرامی شمرده می شود، صفوف پر جمعیت ولی نظرات مختلف است. مثلا شما نگاه کنید یه جمعی همه فامیل و اینا با هم هستن، به یه تعبیری دلا با هم نیست. حالا مثلا به تعبیر پیمان ها شکسته می شود. این تیکش رو الان ننویسید چون جمله دوباره ادامه داره. آنچه خدا وعده داده نزدیک کرده. دوباره حضرت ادامه داره. زنان به خاطر حرص بر دنیا با همسران خیش در تجارت شرکت نکنند. یک دوتایی باشیم در آمدون بهتر میشه. اینا هم کار میکنن. و بعدی صداهای اهل فسوق بلند شده و مردم با آن صداها گوش میدهند. به یه تعبیری اهل فسق جرأت پیدا میکنند برای اینکه رهبر مردم، پیشوای مردم پست‌ترین آنان باشد. بعدی کسی که پیشوای مردم قرار میگیره بدترین اونها. از بدکار به خاطر ترس از شر وی میترسن. بعدی میشه چندومی؟ سی. سخن دروغگو را تصدیق میکنن. سی و دو خائن.
سوریه
خائن امین شمرده می شود. سی و دو کنیزکان آوازخان و ضرب و دف در استخدام گرفته می شود. جالبه که تعبیر دف هم در روایت آمده است. حالا یه عده میگن مثلا دف زدن، باید ببینیم اینا چجوری قابل جمع. در امت اسلام هر کسی دیگری را لعن کنند. مسلمان ها همدیگر را لعن کنند. قاعدتا منظور حضرت امت اسلام واقعی است. زنان در زینه ها سوار شوند.
یعنی راننده دیگه؟
خب این از جملات این مشهوره که شنیدیم. حالا فعلا حضرت اینجور کنم. زنان به مردان شبیه و مردان به زنان شبیه شوند. همین گفتم مدنا اصلا شما نگاه کنید، ولی روایت مشهوره که هر کسی برای خودش گفته بود توضیحاتش هم بده. شاهد بیان که از او شهادت بخواهند برای رعایت دوستی گواهی دهد. یکی رفیقی مثلا کسی لازمی اما شهادت بخواهد میرید رفاقتی شاهد بیان که از او شهادتی بخواهند داره رعایت دوستی گواهی دهد. میگه دوستی رفاقتی. بعدی دیگری بدون آن که بداند حق با چه کسی است به جبران حقی به گواهی حاضر میشه. به جبران حقی به گواهی حاضر میشن. نمیدونه حق با چیه ولی میگن به را نه برای دین بلکه برای دنیا به کار گیرن. فرض کنید با حفظ احترام فقیهان و علما و کسانی که علاقمند به خدمت و اهل درمیدن یکی از این اساتید روحانی ما ایشون میگفت من توی درسم درسای معمولاً هم مثلا سطح بالا میده، میگفت توی یکی از درسام 12 تا شاگرد داشتم، شاید هم حالا اکثرا مربس بودن اگه اشتباه نکنم چون یکیشون هم دیده بودم. من یه پرسیم برای چی درس میخونیم؟ میگفت 12 نفر اگه اشتباه نکنم 10 نفر یا 8 نفر میگم برای اینکه بازی بشیم. این که ما نیاز به قاضی متدین داریم و حرفایی که ممکنه قوه قضاییه بزنه الان مربوط صحبت ما نیست، ولی این که فردی را میخواند که به یک نقطه این برسه به لحاظ یا اجتماعی یا به لحاظ دنیایی، حالا اگه یه نفر نیت خالص داشت که خودش بود. و این جالب بود که ایشون میگفتش که در حالی که مثلا علمای سلف میگفتن هر منصبی میخواهید بپذیرید به جز قضاوت، ولی حالا ما این مستاقون نمیگیم، ولی میخواستم بگم معناش که برای دین خواستن یعنی چی. مثلا بر مبنای این جملاتی که بعضیا مثلا میگن آیا برای تدریس دینی، برای تدریس اخلاق مثلا میتونن هزینه بگیرن، نمیتونن هزینه برای منبر، منبری که برای مردم میرن، اونا حالا یه جوابای فطری هم دارن. بعدی عمل دنیا را بر عمل آخرت ترجیح دهند. بعدی پوست میش را بر قلبهای گرگان بپوشند. دل گرگ با لباس پوست میش. جمله این چند تا شد نشانه؟
چه
دل ها بعدیش نشانه نیست. حضرت دارن توصیف دیگر میکنن، میگن دلهای آنان بدبوتر از مردار و تلختر از گیاه صبر است. ظاهرا یا باید چه یک حساب بکنیم یا باید بگیم توضیح همون جمله قبلیه. در چنین حالتی شتاب شتاب و العجل العجل. راجع به بعضی از جملاتش مرحوم ستاد قزوینی توضیحات داده، چند جملات توضیح داده از دیدگاه ایشون بخونم. ایشون گفته که اون تیکه که داره که زنان برای کسب درآمد بیشتر با شوهرانشون همکار میشن، چی نوشتی شما؟ مرحوم سید کاظم قزوینی به زنان و دختران به دکانها و بازارها می روند تا جلب ثروت کنند و صدای بدکاران از فرستنده ها گناه بلند خواهد شد. حالا شاید ماره یه زمانی رو می گوید که بله مثلا شاید چندین هزار سال بعد برند، آن صداها را از هوا و دریا و خشکی و خیابانها و جادهها و صحراها و فلاتها و در وسایل نقلیه هم میتوان شنید. این صداها از طریق فرستنده ها و ادوات و نوار و ضبط صوت و دیگر انجام میشه. این هم توضیح میشه. در شبیه شدن زنان به مردان میگن اما شبیه شدن زنان به مردان از مترقی ترین مراحل و مظاهر فرهنگ و پیشرفت محسوب میشود. زنان جوان به لباس مردان ملبس شده روی سر را کوتاه میکنند به صورت که تشخیص بین زنان و مردان دشوار باشد. این از نظر ظاهر، اما کار کردن زنان در ادارات، استخدام در مغازه ها و مشارکت در مسائلی از زندگی که خاص مردان است مانند وزارت و وکالت و غیره نزدیک شدن مردان به زنان این را در همه مکان ها می توانید که مرد پیراهن رنگارنگ و شلوار رنگی پوشد، زنجیر طلا در گردن و انگشتری طلا در دست می کند، ریش و سیبیل را می تراشد، زیردوها را نیز آرایشگر برداشته، کرم های خاص طراوت پوست صورت و درخشندگی در آن می مالند، گویی که در نظر دارد نظرها را به سوی خود جلب کند. انگار بین مردم و زنان قراردادی در مبادلات فرهنگی وجود دارد. ایشون میگه این که مردا به خودشون مثلا آرایشی بزنن، طلاوت مثلا بر خودشون. از آن چه در این دادگاه ها از رشوه پردازی و هدیه دادن به قاضی یا واسطه به خاطر جلب رضایت و رعایت دین میگذرد مپرس، که بر کسی مخفی
چی نیست. 30 سال، 40 سال
میشه نوشتن بله اما فقیه شدن شاید هنوز نیامده اون زمان. شما اجازه بدید توضیحات شو بخوانید. اما فقیه شدن برای غیر دین نزد بعضی عادی شده است. شخصی را میبینید که فقیه شده اما نه به خاطر دین بلکه به خاطر دنیا. دروس دینی میخواند تا فارغ التحصیل و سپس قاضی شود و حقوقی دریافت کند که زندگی مرفه برای وی مهیا گردد. آنچه مد نظر وی نیست مسائل دینی است. اینها نشانه های عمومی بود که معمولا به عنوان نشانه های ظهور حضرت قلمداد میشوند. اما در توضیح حضرت چون زمان ظهور دجال به زمان ظهور حضرت نزدیک است، اینا نشانه های ظهور دجال میشن.